انتصاب محسنی اجرایی به عنوان رئیس قوه قضاییه، قوه مجریه و قضاییه به هماهنگی بیشتری دست یافتند.
این هماهنگی توان برآوردن همه نیازها حتی اقلی از نیازها را با توجه شرایط اقتصادی ایران ندارد.
دیوان عالی کشور وقفی نبودن بخشی از جنگل‌های هیرکانی را تایید کرد.
این ادعاها اصلا پوچ و پوشالیس و هیچ گونه ثابته علمی و یا تاریخی بهش مترکب نیست.
و از آخرین اخبار و حواشی بحران کرونا و روند واکسیناسیون در ایران هم با خبر خواهید شد. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. به گفته یک عضو ستاد کرونا در ایران، موج پنجم این بیماری از استانهای جنوبی در حال نزدیک شدن به شهرهای مرکزی کشور است. همزمان وزارت بهداشت اعلام کرده که در شبانه روز گذشته حدود 14,000 بیمار جدید مبتلا به کووید شناسایی شده است. کیانوش فرید از رادیو فردا که این اخبار رو دنبال کرده الان روی خط تلفن همراه با ماست. کیانوش، از آخرین خبرها درباره بحران کرونا در ایران بگو.
سلام به تو نوشین و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. شیوع کرونا در تمام شهرهای ایران در واقع میشه گفت افزایش پیدا کرده. شرایط فوق وخیم رو ما در نوار جنوب ایران داریم و به احتمال زیاد غالب شدن این ابتلاها با ویروس جهشیافته دلتاست و همین نگرانی ها رو بیشتر میکنه. هرچند که وزارت بهداشت به عمد یا حتی به دلیل اینکه آزمایشگاه هایی رو ندارن که تشخیص بدن افراد به کدوم یک از این ویروس ها مبتلا شدن، اعلام نمی کنه که مثلا همین 14,000 نفری که تا الان ازش نام بردی چه تعداد از اینها به ویروس دلتا مبتلا شدن، چه تعداد آلفا، چه تعداد ویروس مادر در واقع کرونا. و همه اینها نگرانی ها رو بیشتر میکنه. اما این افزایش ابتلا نشان دهنده این هست که به احتمال قوی دلتا هست که افزایش پیدا کرده، چون 60% این ویروس قدرت انتقالش بیشتره و بیماریش سخت‌تره و نشانه هایی که از جنوب ایران شروع شد این احتمال رو زیاد کرده که تعداد کسانی که دارن به دلتا مبتلا میشن در ایران رو به بالا رفتنه. بحران کمبود واکسن هم که ما همچنان در شهرهای مختلف کشور داریم، امروز وزارت بهداشت به طور رسمی داره اعلام میکنه که پایتخت تهران درش زنگ خطر به صدا در اومده و همزمان 91 شهر دیگه در وضعیت قرمز شیوع کرونا قرار گرفتن. آنچه که نوشین، کادر درمانی و جامعه پزشکی هشدار داده بودن که اگه سریع اقدام نشه و جلوی جنوب کشور گرفته نشه و به داد اون منطقه رسیده نشه، این ویروس سر از استانهای دیگه در میاره و به پایتخت میرسه. و الان دقیقا همون اتفاقی که چندان هم دور از انتظار نبود افتاده. دکتر نادر توکلی داره از یک هفته پیش داشت میگفت ما بر اساس آماری که به دستمون رسیده میتونیم بگیم که الان وارد موج پنجم نزدیک به 10 روزه که شدیم. حالا ایشون معتقده حتی تعداد مبتلایان به کرونا بیشتر از اون چیزیه که امروز وجود داره و تازه این آماری که وزارت بهداشت میده جای تردید، جای سواله و بسیاری از منابع مستقل معتقدن که این آمار رو باید 3 رقمیش کرد، یعنی ضرب در 3ش کرد یا ضرب در 4ش کرد. شرایط تهران به هر حال نگران کننده است. زنگ خطر به صدا در اومده، نه تنها در اونجا، در شهرهای دیگه چون شیراز، چون اصفهان، مشهد، همه و همه به هر حال دارن میرن به سمت اینکه نگرانی ها پررنگ شده. امروز غلامرضا عباس پاشا معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار تهران صحبت از وضعیت دورکاری در تهران میکنه که از فردا آغاز میشه و 70% کارمندان ادارات باید به صورت دورکاری به فعالیت خودشون ادامه بدن. دکتر مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد کرونا امروز صحبت کرده. او از پیک پنجم کرونا میگه و میگه باید این خبر به شکل رسمی از سوی ستاد کرونا اعلام بشه که نشده هنوز. الان تقریبا 2 هفته 3 هفته جنوب ایران وضعیت وخیم داره، تا 1-2 روز پیش که در واقع صدا از اونجا میرسه که فاجعه انسانی داره رخ میده و تازه در ستاد مقابله با کرونا دارن این رو نشون میدن که بله گسترش پیدا کرده، حالا 91 شهر رو ما به صورت قرمز داریم. آقای حریشی معاون وزیر بهداشت صحبت کردن و میگن که اگر وضعیت در جنوب ایران به این شکل ادامه پیدا کنه، سیستم بهداشت و درمان دچار مشکل میشه. اما ما کنارش چند صدایی ها هم داریم نوشیم. من همینجا میخوام اشاره بکنم به صحبت های اخیر حمید سوری، مسئول کمیته کشوری، مشاور وزیر بهداشت، که میگن ما رفتیم در اونجا و دیدیم در سطح شهر وضع اونقدر هم که میگن وخیم نیست، اصلا وضعیتش قرمز نیست. ما دیدیم که از هر 100 نفر نیمی از افراد اصلا ماسک هم نزده بودن. این اولین بار نیست که مقامات مسئول انگشت اشاره شون رو به سوی مردم میگیرن، مردم سیستان و بلوچستان که حتی آب خوردن هم ندارن و باید برای آبشون هم از خونه بیان بیرون و به مردم میگن اینها پروتکل های بهداشتی رعایت نمی کنن و چرا میان بیرون. در همین الان که تهران وضعیتش قرمزه و نگرانی از ویروس دلتا است که 60-70% قدرت انتقالش بیشتره، کنکور سراسری با نزدیک به 500,000 نفر توی یک رشته، 500,000 نفر توی رشته دیگه برگزار میشه و همه اینها باعث میشه که وضعیت از اینی هم هست که وخیم‌تر بشه و دولت مدیریت اجرایی درست نداره و فراخ انگشت اشاره به سوی مردمی است که پروتکل های بهداشتی رعایت نمی کنند.
کیانوش، از وضعیت واکسیناسیون و روندش چه خبر؟ چون به هر حال همیشه اخبار هر روز بوده و هست که دوز دوم کم شده، حالا یه عده زیادی هنوز بدون واکسن موندند، حالا واردات قراره بشه، حالا تولید قراره بشه، چه خبر؟
واقعیتش اینه که در این حوزه هم چشم پر آب مردمی است که با بحران کمبود واکسن مواجهند. در شهرهای مختلف سالمندانی که باید الان هر چه سریعتر دوز دوم واکسن خودشون رو در واقع دریافت کنن، اما میگن و گفته میشه و گزارش میشه که به مراکز درمانی میرن اما هنوز هم نتونستن دوز دوم رو دریافت کنن. این در حالیه که دولت همچنان داره وعده و وعید میده. آقای علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، هفته پیش گفت ما 7 تیر هر هفته 1,700,000 دوز واکسن ایرانی و خارجی میدیم به وزارت بهداشت و افراد 65 سال به بالا شروع میکنن به تزریق. هیچ کدوم از این اتفاقها عملی نشده. نه تنها واکسن خارجی، به واکسن داخلی هم که 1,001 سال هنوز براش باقی مونده.
سپاسگزارم. کیانوش فرید بود و آخرین اخبار و حواشی مربوط به بحران کرونا در ایران و روند واکسیناسیون در کشور.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
با گذشت کمتر از 2 هفته از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، نگرانی ها از آینده گفتگوهای هسته‌ای کشور با قدرت‌های جهانی در وین افزایش یافته است. در حالی که وزرای خارجه دو کشور آمریکا و آلمان از ایران خواستند تا هر چه زودتر درباره آینده احیای برجام تصمیم گیری کند، شماری از جریان‌های تندرو در داخل ایران خواستار ختم ادامه مذاکرات هسته‌ای شدند. در این رابطه بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
این روزها در ایران بعد از انتخابات ریاست جمهوری 13 دولت در وضعیت انتقالی به سر می‌برد. در این میان موضوع برجام و آینده گفتگوهای هسته‌ای از جمله مسائل مهمی است که از سوی بسیاری با نگرانی دنبال می‌شود. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، با دشوار خواندن مذاکرات هسته‌ای وین اعلام کرده که منتظر موضع‌گیری ابراهیم رئیسی در خصوص آینده این مذاکرات است. وزیر خارجه آلمان چهارشنبه گذشته در برلین خواهان آن شد که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور آینده ایران، به توافقاتی که تاکنون در مذاکرات وین به دست آمده وفادار بماند. شماری از تحلیلگران و رسانه‌های خبری از جمله خبرگزاری رویترز از زمان انتخاب رئیسی به عنوان رئیس جمهور آینده در ایران این نگرانی را مطرح کردند که آینده گفتگوهای هسته‌ای با قدرت‌های جهانی با مشکلاتی همراه شود. ابراهیم رئیسی در نخستین نشست خبریش پس از انتخابات ریاست جمهوری مدعی شد که برجام بازدهی برای کشور نداشته است.
ملت ایران از برجام خاطره خوشی ندارد، چون آورده اونچنانی که در برجام پیشبینی شد ملت ایران شاهد اون چه در برجام آمده برای خودش و زندگی خودش نبود.
از سوی دیگر بخشی از این نگرانی های موجود درباره آینده گفتگوهای هسته‌ای ناظر به تصمیمات کمیته موسوم به تطبیق متن نهایی توافق احتمالی ایران و گروه 4 به علاوه 1 است که با حضور 2 نماینده ابراهیم رئیسی، یعنی علی باقری کنی، مسئول کنونی ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، و همچنین علی حسینی تاش، معاون راهبردی شورای عالی امنیت ملی، در وزارت خارجه مأمور شدند تا ناظر بر امور انتقالی باشند. علی باقری کنی دستیار سعید جلیلی در شورای عالی امنیت ملی در دولت نهم و دهم بود و یکی از مخالفان سرسخت برجام است. تغییر ترکیب این کمیته که تحت ریاست علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و با حضور عبدالرضا مصری و وحید جلالزاده از سوی مجلس و علی اکبر صالحی و عباس عراقچی از سوی دولت تشکیل یافته، شماری از تحلیلگران را به این ارزیابی رسانده که تا تشکیل دولت 13 بعید است مذاکرات وین به نتیجه‌ای برسد. با این حال به اعتقاد رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، بعید است ترکیب کمیته موسوم به تطبیق برجام تصمیماتی ورای نظر رهبر جمهوری اسلامی بگیرد.
هرچند آقای علی باقری کنی و تیم آقای رئیسی از نظر مذاکرات خارجی تیم بد سابقه هستند و مال دورانی است که آقای جلیلی در واقع انشا میخوند، ولی تصمیم گیری درباره مسئله برجام به تیم مجری بر نمیگرده. همون گونه که آقای ظریف هم گفت، غلبه میدان بر سیاست و غلبه در واقع تیم نظامی امنیتی بیت و شخص آقای خامنه‌ای هست، شرایط هم الان با اون شرایط فرق میکنه. این تیم شاید مثلا چند درصدی تمایل به تعاملی که در تیم روحانی ظریف بود درش کمتر باشه، اما در این حال اینها هم مجری عوامر آقای خامنه‌ای هستن، مجری تصمیمات شورای عالی امنیت ملی هستن. بسیار بعید هست که بخواد این مذاکرات رو برهم بزنن.
اما همزمان با نگرانی‌ها از آینده مبهم گفتگوهای احیای برجام، روزنامه کیهان تهران نشریه وابسته به بیت رهبر جمهوری اسلامی در مطلبی که 9 تیر ماه منتشر کرد، در مخالفتی آشکار خواهان اعلام ختم جلسه مذاکرات وین شد و از اعلام انقضای برنامه برجام در دولت جدید، دولت ابراهیم رئیسی خبر داد. این نگرانی‌ها زمانی جدی‌تر به نظر می‌رسد که هفته گذشته هم آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در دیدار با همتای فرانسویش گفته بود که ایالات متحده با ایران درباره بازگشت به برجام اختلافات مهمی دارد و از جمله عدم تمدید توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از جمله این اختلافات خوانده بود. دولت ایران اسفند ماه سال گذشته بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای را محدود و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کرد، ولی پس از آن به مدت 1 ماه این دسترسی را تمدید کرد و این مهلت روز پنجشنبه 3 تیر ماه به پایان رسید. حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در بن آلمان، در ارزیابی نگرانی‌ها در خصوص آینده گفتگوهای هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی به رادیو فردا می‌گوید:
خب فقط چه این دور مذاکرات خیلی دشوارتر شده، هم به اعتبار اینکه تو ایران دست به دست شده قدرت و غربی ها منتظرن ببینن که آیا واقعا اونطوری که گفته میشه خود خامنه ای همچنان هدایت امور رو به عهده خواهد داشت، یا لحن و مکس ها شاید تغییری خواهد کرد. با توجه به اینکه بخصوص مقدارم از دست وزارت خارجه به نظر میاد گرفته شده، کمیته خاصی که تشکیل شده بوده به نظر میاد بیشتر داره قدرت میگیره برای تطبیق توافقاتی که در وین خواهد شد با مصوباتی که مجلس داشته. از اون بعد کل مذاکرات هم که دشوار بوده، در نظر بگیریم که ایران داره میکوبه رو این که هرچه بیشتر شما رو تحریم های بیشتری رو لغو بکنه فراتر از اون چیزی که تو مورد برجام بوده. خب از اون بر آمریکایی هم خواست ما عیانی دارن، اینی که این وضعیت بعد از 2018 بسیار تفاوت کرده، به خصوص اینه که میخوان از ایران تو چارچوب این مذاکرات هم نهایتا این قول قرار رو بگیرن که راجع به مسائل صلح منطقه یا موشکیش هم بلافاصله آماده مذاکره باشه. توی همین مختصات ببینیم روند مذاکرات پیچیده شده، ولی اون چیزی که مسلمه اینه که این مذاکرات به هر صورت برخلاف قول و قرار آقای روحانی و این خوشبینی که فکر میشد که تا پیش از انتقال دولت در ایران از آقای روحانی به رئیسی به نتیجه میرسه، احتمالا خب اینجوری نیست، یعنی منتفی شده.
با اینکه گفته شده به زودی دور 7 مذاکرات وین آغاز می شود، اما هنوز هیچ تاریخ مشخصی در این رابطه اعلام نشده و اتحادیه اروپا هم در این رابطه سکوت کرده است. از سوی دیگر در حالی ناظران منتظر تصمیمات جدید دولت ایران درباره آینده گفتگوهای هسته‌ای هستند که دولت ابراهیم رئیسی حدود 1 ماه دیگر رسما کار خود را در ایران آغاز می کند و تا معرفی کابینش و رأی اعتماد مجلس عملاً تشکیل دولت در ایران تا اواسط شهریور ماه به طول می انجامد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در پی انتصاب غلامرضا محسنه اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضاییه، فعالان سیاسی از یک دستی و هماهنگی میان دو قوه مجریه و قضاییه میگویند و اینکه اصولگرایان از این پس دیگر بهانه‌ای برای ناکارآمدی دستگاه‌های خود نخواهند داشت. بیشتر گفتگوی داشتم با تغییر رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، در این باره.
رئیس قوه قضاییه یه ویترین وحشته. این آقای اژه‌ای با توجه به سابقه‌ای که داره، انتصابش دو تا پیام داره. از نظر آقای من، آقای خامنه‌ای داره به جامعه میگه یه آدمی آوردن که به سلام معروف زدن و قلقم کردن و دشمنی با مطبوعات و آزادی بیان تقریبا در نظام جمهوری اسلامی همتایی نداره. از این طرف دیگه آوردن آقای اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضاییه به نوع کنترل دسته‌های اصولگرایی هم هست. با توجه به اون نهادی که آقای خامنه‌ای غیرقانونی اعلام کرده، اجلاس سران سه قوه، آقای اژه‌ای با توجه به تجربه خودش، به نظر من با توجه به نزدیکیش به مجتبی خامنه‌ای و اطلاعات سپاه، هم آقای رئیسی تقریبا مدیریت خواهد کرد یه مقدار در تصمیم‌گیری‌های امنیتی البته، و همچنین یه مقدار آقای قالیباف که عملا فقط یه آدمی تدارکاتیش بیشتر تا یه آدم صاحب سبک، فقط منتظر باید مطالبات جامعه مدنی بود. اونا چه مطالباتی دارن و چه ارتباطی با کسد درصد جامعه و اعتراضات مدنی در ایران ادامه پیدا خواهد کرد و این هماهنگی توان برآوردن همه نیازها، حتی اقلی از نیازها را با توجه به شرایط اقتصادی ایران ندارد.
آیا این هماهنگی بین قوه قضاییه و قوه مجریه ممکنه که باعث بهبود اوضاع در بعضی حوزه ها بشه؟
این بستگی به توافقی داره که اینا بتوانند یه مقدار دلار وارد ایران کنن. ببینید به طور کلی راستا وقتی حاکم میشن خانه سازی یا سیاست چون به طرف مسکن میره. احمدی نژاد این کارو کرد دیگه. بخش مسکن میتواند خیلی از مشاغل فعال کنه. ولی این بستگی داره، ببینید یه بخشی از پول در ایران باید بره تو ساختار فساد. تو ساختار فساد یه مقدار راضی بشه تا بیاد تو سطوح دیگه. و این احتیاج به یک پولی هست. و این پول باید بیاد، یعنی دلاری باید وارد کشور بشه. یک ثبات اقتصادی رو قیمت دلار ایجاد بشه تا انگیزه ایجاد بشه. و یه مقدار این آشکم یه سری یا جیب یه سری یه مقدار پر بشه تا این بیاد سرریز کنه بیاد جامعه. اگرچه یه سری تنش ها در سطح اقتصاد کم میشه، ولی اصل قضیه همچنان سر جای خودشه. نابسامانی اقتصادی، عدم جذابیت تولید، عدم امنیت کافی و بعد عدم واقعا اراده کافی برای مبارزه با فساد. ببینید آقای اژه‌ای اصلا نوع مدیریت اینطوریه که راههایی برای فساد باز میذاره.
به نظر شما در 4 سال پیش رو چه اتفاقی در جبهه اصلاح طلبان خواهد افتاد؟
اصلاح طلبان با توجه به بخشیشان رفتن تو حمایت از امتی که تطمیم شده بازی امنیتی بود و اون بحثی که اصلا اون نظرسازی که مکتن نظرسازی بوده نه نظرسنجی، که رای حمایتی هیچ وقت 2% بالاتر نبوده، به طب اینا دست به دست تر میشه. مثلا حزب اتحاد مکنه هیچ گرایش رادیکال تر یعنی معلوم پیدا بکنه، کارگزاران کاملا جدا میشه. به نظر من یه طی اصلاحات ایران دچار یه نوع تغییر و ریزش میشه و گرایش‌های گوناگونی ازش در میاد بیرون.
توضیحات تغییر رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه را میشنیدید.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
سازمان جنگل‌ها و مراتع در ایران اعلام کرده بعد از 20 سال پیگیری، سرانجام دیوان عالی کشور وقفی نبودن بیش از 5000 هکتار از جنگل‌های هیرکانی در استان مازندران را تایید کرده. پیشتر گفتگو داشتم در این باره با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست ساکن ایران، و ابتدا درباره سابقه این پرونده پرسیدم.
بعد از جریان تعیین قسمتی از قله دماوند به عنوان وقف، نوبت به جنگل‌های هیرکانی رسید و یک روحانی ادعا کرد که حدود 6 هکتار از جنگل‌های هیرکانی متعلق به ایشان است. سابقه این امر برمی‌گردد به اینکه در بسیاری از امامزاده‌های گیلان و مازندران در اون ریزمین‌ها و جاهایی که اسرار و مقالاتشون رو نگه میدارن، یک اسنادی پیدا میشه گاهی برمیگرده به زمان شاه عباس کبیر که دستور داده بود در استانهای ایلام و مازندران امامزاده های تأسیس بشه و در اسرارخانه و گنجینه این گونه امامزاده ها برخیم از اسناد و یا نسک و قباله وجود داره که تعلق برخی از این مناطق رو به خصوص و برخی از روحانیون اثبات میکنه و اون روحانی مورد نظر ادعا کرد قسمتی از این وقت متعلق به ایشونه و حتی گفت که میتونه جنگل ها رو پاک بکنه و درخت ها رو از بین ببره. اینجا یه مناقشه بین سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری و از طرفی سازمان اوقاف و نه سازمان اسناد ملی در جیش که تا حالا هم ادامه داره.
وقفی نبودن جنگل های هیرکانی چه مزایایی داره؟
سر این جریان وقفی بودن یا نبودن بسیاری مباحث مطرح شد، من جمله این که یه پدیده مانند جنگل های هیرکانی اصلا نمیتونه این وقفی باشه، یعنی کسی نمیتونه ادعای اینو بکنه که این جنگل ها متعلق به اونه و یا کوه دماوند متعلق به اونه. این ادعاها اصلا پوچ و پوشالیست و هیچ گونه سابقه علمی و یا تاریخی بهش مترتب نیست. یک پدیده مانند جنگل ها و یا کوه دماوند متعلق به جامعه است، منتها خب اون کسانی که نفعشون در این است که ادعا بکنن که این در حوزه وقف قرار میگیره پافشاری میکنن.
به نظر شما سازمان اوقاف چه نفعی میبره از ادامه وقف بودن مناطقی مثل جنگل های هیرکانی؟
این یه ادعای شخصیه، به خاطر اینکه نفع شخصیشه. همون درخت ها را اگر چنانچه در 6 هکتار یعنی 6 بار 100 متر در 100 متر ببینید چند تا درخت میشه، همون میتونه راحت بار این روحانی رو ببنده.
توی گزارش ها آمده بود که سازمان اوقاف هم از صحبت های این روحانی حمایت کرده.
ما از نظر سنفی را رعایت میکنم، چون که اوقاف خب پشتیبان روحانیون هاست و ایشون هم یه اسنادی در دست داره، منتها اسناد بالا دستی آن چیزی که این آقای روحانی در اختیار داره این است که انفال که اموال عمومی هستن مثل کوه دماوند و یا جنگل های هیرکانی، اینها اصلا قابل وقف شدن نیستن.
توضیحات اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست ساکن ایران رو میشنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مؤسسه تحقیقاتی اینتل لب که گروه بین المللی مشاوره اطلاعاتی است با انتشار چند تصویر ماهواره‌ای فرونشست زمین در اطراف تهران را بمب ساعتی بی صدا توصیف کرده و آن را تهدیدی برای 13 میلیون نفر جمعیت ساکن در این مناطق دانسته. با هم بشنویم نقطه نظرات منصور سهرابی کارشناس محیط زیست ایران ساکن آلمان در این باره رو.
یکی از مشکلاتی که ایران چند وقتی باش روبروز تخلیه شدن آبخان ها و آبهای زیرزمینی، برداشتی که از آبها صورت گرفته بسیار زیاد بوده، به صورتی که کسری تجمعی 132 میلیاردی رو ما داریم. فقط در طی 20 سال اخیر 110 میلیارد ما کسری تجمعی داشتیم، در واقع یعنی بیلان منفی داشتیم و این سبب میشه که در زیر زمین یک قلعه‌ای پیدا بشه و زمین فرونشست پیدا بکنه. گزارش ها نشون میده که در تهران ما در بعضی از مناطق تا 36 سانتی متر در سال فرونشست داریم، در بعضی از مناطق 25 سانتی متر. شما اینو حساب بکنید در طی 10 سال میتونیم ما در بعضی از مناطق 3.5 متر فرونشست زمین داشته باشیم و این میتونه برای تاسیسات شهری، اصولا برای ساختمون ها، برای مترو، برای بسیاری از مکان هایی که در تهران هست مشکل ایجاد بکنه. ما در ایران هم 605 دشت داریم که 410 دشت اون با مشکل فرونشست مواجه هستن، جز دشت هایی هستن که مشکل دارن. در بین اینها حدود 150 دشت بحرانی ممنوعه هستن که نباید اونجا دیگه کشاورزی صورت بگیره. 250 دشت هم باید از آبخانها استفاده بیرویه نشه و آبها بر اساس تقریبا کنترهایی یا محاسباتی در اختیار کشاورز صورت بگیره و دیگه مجوز چاه دیگه ای داده نشه و چاه‌هایی هم که غیر مجوز هستند پلوم بشن. این یک حقیقت است که سرزمین ایران در کلیت خودش تقریبا میتونم بگم در 30 استان ما مشکل فرونشست رو داریم و در آینده بسیار نزدیک شاهد عواقب اون در سراسر کشور خواهیم بود. مشکلی که ایجاد شده در طی یک سال و دو سال نبوده، سالیان متمادی هست که این وضعیت متاسفانه روی هم جمع شده و این وضعیت رو وجود آورده. این که ما بتونیم یک نسخه بپیچیم بگیم که بله وضعیت برمیاد، خیر، نمیتونیم این وضعیت رو به حالت اولش برگردونیم. منتها خب اگر در جاهایی که ما داریم کشاورزی میکنیم از آب چاه ها داره استفاده میشه، اگر جلوی اونو نگیریم حتما مشکلات زیادی رو خواهیم داشت. و وقتی که خودتون میدونید اقلیم ایران یه طوریه که در بعضی از سالها ما سالهای پرباران رو داریم، سیلاب رو داریم، باید بتونیم سیلاب ها را در جای جمع بکنیم و اونو تزریق بکنیم به آبهای زیرزمینی که میتونه تا حدودی کمک بکنه به این که این وضعیت رو تغییر بده، اما این که بهبودی کامل پیدا بکنه غیر ممکنه.
توضیحات منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست ساکن آلمان رو میشنید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خبرگزاری مکریان گزارش داده صدها هکتار از مراتع و جنگل‌های توابع مریوان در استان کردستان طعمه حرق شدند. با هم بشنویم توضیحات بختیار خوشنام، خبرنگار آژانس خبری مکریان در منطقه را.
از ظهر دهم تیر ماه سال جاری مساحت زیادی از عرصه‌های جنگلی و مراتع شهرستان مریوان در آتش می‌سوزند و باعث از بین رفتن جانداران، درختان، پرندگان و پوشش گیاهی این منطقه گردیده. خبرهای رسیده به آژانس خبری مکریان حاکی است که صدها هکتار از جنگل‌ها و مراتع در مناطق دولبی، دوروران و کلیت حاجی طعمه حریق شده است و به علت وسعت آتش سوزی ها و نبود امکانات مناسب اطفاء حریق، علارغم تلاش اعضای انجمن زیست محیطی سبز چیا و منابع طبیعی شهرستان مریوان، آتش سوزی همچنان ادامه دارد. با توجه به آنچه روی داده، امسال نسبت به سال گذشته به دلیل خشکسالی و نبود بارندگی بهاری احتمال افزایش 20% آتش سوزی ها وجود داره. باید توجه داشت که بر اساس آمار طی 10 سال گذشته حدود 13832 مورد حریق در عرصه های طبیعی ایران گزارش شده که باعث از بین رفتن بیش از 142,941 هکتار از مراتع و جنگل‌های ایران شده و در این میان سال 89 و 95 بیشترین دفعات آتش سوزی در عرصه‌های جنگلی ایران را شاهد بوده‌ایم. مهمترین دلایل غیر انسانی حریق در جنگل‌های ایران افزایش دماست. هر یک درجه دما 17% نیاز آبی را افزایش می‌دهد که با توجه به شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک ایران وضعیت بسیار حساس‌تر می‌شه.
توضیحات بختیار خوشنام، خبرنگار آژانس خبری مکریان در کردستان رو می‌شنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردید
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستاب زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
رد شدن طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی به وسیله مجلس شورای اسلامی به نگرانی‌های در میان برخی کاربران اینترنت دامن زده. در این رابطه بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
در دسترس بودن خبرهای ایران و جهان برای عموم مردم در فضای مجازی باعث به وجود آمدن طرحی جدید موسوم به حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در مجلس شد. با اینکه این طرح در حد پیشنویس است، اما مخالفان و موافقان جدی داشته. برخی انتقادهای فعالان و کارشناسان در زمینه اینترنت تصویب این طرح را باعث محدود کردن بیشتر کاربران از دسترسی به گردش آزاد اطلاعات می‌دانند. همچنین برخی دیگر معتقدند در صورت تصویب این طرح تغییرات بسیاری در حوزه اینترنت و شبکه‌های مجازی خواهد داد. همچنین یکی از مهمترین و چالش برانگیزترین مواد این طرح این است که هر گونه اقدام به تولید و تکثیر هر گونه VPN و فیلتر شکن که امکان دسترسی را به طور مستقیم یا غیر مستقیم به خدمات غیر مجاز فراهم کند ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی است. شاید این موضوع باعث شد که با وجود علاقه اصولگرایان به این طرح روز چهارشنبه 9 تیر ماه محمد باقر قالیباف تصویب این طرح را از دستور مجلس خارج کند. او در صحن علنی مجلس گفت فقط موضوعات اضطراری و ضروری باید در دستور کار مجلس باشد. پیش از این قرار بود طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی با درخواست گروهی 40 نفره از نمایندگان بر اساس اصل 85 قانون اساسی بررسی شود. به این معنی که نمایندگان پشت درهای بسته این طرح را تصویب و به صورت آزمایشی اجرا کنند. پیشتر علی عسکری رئیس صدا و سیما گفته بود ایران در صدد است مثل قدرت‌های بزرگ اینترنت خودش را داشته باشد و فقط کشورهای ضعیف و ناتوان در فناوری مجبورند تسلیم به اینترنت آمریکایی شوند.
کشورهایی که دارای توانایی فنی هستند میتونن سیاست‌های خودشون رو بر بستر اینترنت تعریف کنن و اونها رو اعمال کنن. بنابراین اینطور نیست که آمریکایی‌ها بتونن یک طرفه هر کاری رو که میخوان روی اینترنت انجام بدن. اگر چنین شد اتفاقات دیگری در دنیا خواهد افتاد. امروز فناوری در دست آمریکایی‌ها نیست.
علی عسکری در حالی از اینترنت آمریکایی میگوید که امیر رشیدی محقق امنیت و دسترسی اینترنت به رادیو فردا گفت
این که آقای علی عسکری در مورد اینترنت آمریکایی حرف زده واقعیتش من نمیدونم یعنی چی. ما چیزی به اسم اینترنت آمریکایی یا اینترنت نمیدونم غیر آمریکایی نداریم. اینترنت اینترنت هستش و خیلی آمریکا و غیر آمریکا وجود نداره توش. اینا در واقع بخشی از پروپاگاندایی هستش که مقامات ایرانی سعی میکنن انجام بدن برای اینکه مردم رو تشویق بکنن و ترغیب بکنن از اینکه از شبکه محلی داخلی که خودشون درست کردن به که حالا معروف شده به اینترنت ملی یا چیزی که در اسناد رسمی دولتی بهش میگن شبکه ملی اطلاعات استفاده بکنن.
شبکه ملی اطلاعات مشهور به اینترنت ملی در سال 1384 و زمان محمود احمدی نژاد به عنوان مهمترین پروژه زیرساختی دولت ایران مطرح شد. هدف آن ایجاد نوعی شبکه داخلی برای مستقل شدن از شبکه جهانی اینترنت عنوان شد. همچنین این پروژه در سال 1389 نیز در قانون برنامه 5 توسعه گنجانده شده بود و در پایان دولت 10 تغییراتی در طراحی این شبکه صورت گرفت و به مرحله آزمایشی رسید. اما پس از اعتراضات مردمی آبان 98 و دست به دست شدن اخبار اعتراضات در فضای مجازی، دولت را بران داشت تا با فرمان آیت الله خامنه ای روند پیگیری این پروژه سریع‌تر پیگیری شود.
همه کشورهای دنیا رو فضای مجازی خودشون دارن اعمال مدیریت میکنن. ما افتخار میکنیم به اینکه ما فضای مجازی رو ول کردیم. این افتخار نداره. این به هیچ وجه افتخار نداره. فضای مجازی رو بایستی مدیریت کرد. از این امکان مردم استفاده کنن. برای مردم وسیله آزادی است. بلا شک خیلی هم خوبه. اما نباید این وسیله رو در اختیار دشمن گذاشت که بتوانه علیه کشور و علیه ملت توطئه کنه. دارن استفاده میکنن.
نام اینترنت ملی و شبکه ملی ارتباطات ذهن افراد را به سمت محدود شدن اینترنت و قطع ارتباطات بین المللی میبرد. در آمارها و نظرسنجیها بیشتر کاربران برای فرار از این محدودیت‌ها در نظر دارند با پرداخت هزینه مالی بیشتر و یا استفاده از فیلتر شکن‌ها و انواع VPN بتوانند دسترسی آزادتر به اینترنت بین المللی داشته باشند. محمد جوادی جهرمی وزیر ارتباطات امنیت اینترنت ملی را از نگاه مردم ناامن توصیف کرد. امیر رشیدی محقق امنیت و دسترسی به اینترنت این ناامنی را این گونه توصیف می‌کند.
از پروژه اینترنت ملی در واقع مردم بیشترین هراس رو دارند، برای اینکه تجربه قطع اینترنت رو ما حتی قبل از آبان ماه داشتیم. اینترنت در واقع 5 بار تا الان در ایران قطع شده که طولانی ترینش اون 10 تا 12 روزی بودش که در آبان ماه صورت گرفتش. بنابراین نگرانی و ترس از پروژه اینترنت ملی بخشی شامل حال در واقع قطع اینترنت میشه. الانم با این طرح جدیدی که در مجلس هستش که قبلا اسمش بود ساماندهی پیام رسان ها، الان شده با اسم دیگه‌ای ولی طرح دقیقاً همون طرح هستش، داره اجرا میشه. در واقع نگرانی از این هستش که اجبار برای استفاده از سرویس های داخلی، سرویس های درون پروژه اینترنت ملی به وجود بیاد و خارج از اون غیر قانونی اعلام بشه و در واقع ترس بر اینجا بیشتر از گذشته در واقع به وجود اومده.
پس از کندی روند پروژه اینترنت ملی سبب شد مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه 13 اسفند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران را موظف کند که تا پایان سال 1400 شبکه ملی اطلاعات را راه اندازی کنند. طرح اینترنت ملی تا جایی با اهمیت شده که در یکی از تفاهم نامه های 25 ساله بین چین و ایران تحت عنوان همکاری دو کشور در جهت توسعه فضای مجازی قید شده است. اینترنت ملی پیش از این در کشورهایی چون روسیه، چین، کوبا، کره شمالی مطرح و عملی شد. کشورهایی که فعالیت‌های اینترنتی را داخل مرزهای خودشان سانسور و کنترل می‌کنند. الگویی که باعث می‌شود خبرها برای رسیدن به عموم مردم فیلتر شوند.
دوباره می‌رسیم به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه بشیم با فریدورز غریب، کارشناس ورزشی.
بعد از قرعه‌کشی دور نهایی رقابت‌های انتخابی جام جهانی در آسیا و اعلام برنامه این بازی‌ها، کنفدراسیون فوتبال آسیا به 12 تیم ملی حاضر در این مسابقات اعلام کرده ورزشگاه دیدارهای خانگی خود را معرفی کند. هرچند AFC شرایط و مکانیزم ورزشگاه‌های میزبان را اعلام نکرده، اما پیش‌بینی می‌شود که داشتن تکنولوژی کمک‌داور ویدیویی یا VAR در ورزشگاه‌ها احتمالاً یکی از الزامات میزبانی خواهد بود. در صورتی که این شرایط یکی از الزامات کنفدراسیون فوتبال آسیا برای میزبانی باشد، ایران به دلیل نداشتن این تکنولوژی مثل بازی‌های مقدماتی انتخابی از میزبانی محروم خواهد شد. همچنین برخی از رسانه‌های منطقه گزارش دادند دو کشور عراق و سوریه، دو همگروه ایران در بازی‌های انتخابی جام جهانی، به دلیل وضعیت خاص کشورشان میزبانیشان را در کشور ثالث برگزار خواهند کرد. ایران در گروه اول انتخابی آسیا با کره جنوبی، امارات، عراق، سوریه و لبنان رقابت خواهد کرد. رئیس فدراسیون بسکتبال ایران میگوید ماجرای تخلف برخی از اعضای تیم ملی بسکتبال در فرودگاه تهران از طریق مراجع مربوطه در حال پیگیری است. رامین طباطبایی همچنین با تأکید بر اینکه ماجرای فرودگاه تهران مرتبط با همه اعضای تیم نمی شود گفته این ماجرا بهانه‌ای برای رسانه‌های معاند فراهم کرده. هفته پیش هنگام بازگشت اعضای تیم ملی بسکتبال ایران از ژاپن، برخی از بازیکنان به دلیل همراه داشتن مشروبات الکلی در چمدان‌های خود در فرودگاه تهران بازداشت شدند. مهدی علی نژاد معاون وزارت ورزش در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در این مورد میگوید
بله، متاسفانه در واقع یک اقلام غیر مجاز همینجور که فرمودید دیروز وجود داشته. تیم ملی که اومده با بعضی از ورزشکارا بوده که خب حالا اینها هم در واقع توقیف شده. امروز حسب اطلاع کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال شکل خواهد گرفت که با خاطیان مربوطه برخورد کنه.
و در اولین مسابقه مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های فوتبال یورو 2020 جمعه شب تیم‌های ملی اسپانیا و سوئیس در ورزشگاه سن پترزبورگ به مسافه هم رفتند که در نهایت بعد از 120 دقیقه مبارزه به تساوی 1-1 رسیدند و در ضربات پنالتی بازیکنان اسپانیا بهتر عمل کردند و با پیروزی 3-2 به عنوان اولین تیم راهی مرحله نیمه نهایی شدند. در دیدار دوم مرحله یک چهارم پایانی همکنون بازی ایتالیا و بلژیک در آرنا آلیانز شهر مونیخ در جریان است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تا این دقیقه که حدود 55 دقیقه از مسابقه بین تیم‌های فوتبال ایتالیا و بلژیک می‌گذره، ایتالیا 2-1 از بلژیک جلو. اسپنتای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سید حسینی برای تک تک شما اوقات خوشی رو آرزو می‌کنم. بدرود.